ولی نتیجه ناامید کننده بود. از روز قبل تنه کمتری شکسته بود. هیزم شکن چاره را در آن دید که نزد صاحب هیزم ها برود.
ارباب سخنی دارم.
میشنوم، سخنت را بگو.
باور کنید من مرد تن پروری نیستم. وقتی که کار میکنم با تمام وجود و با تمام توانم کار میکنم.
در طول این مدت خود شاهد بودم. حال مشکل چیست؟
مشکل این است که با وجود این که من هر روز با تمام توان کار میکنم، اما از روز قبل تنه کمتری میشکنم.
عجب.
یادتان هست که روز اول 18 تنه درخت را خرد کردم؟
آره، و خوبی یادم هست. آره،
ولی امروز روز پنجم کار من است و فقط توانستم 5 تنه درخت را خرد کنم.
5 تنه درخت، این خیلی عجیب است.
باور کنید من دقیقا مثل روز اول و بلکه بیشتر کار میکنم بی وقفه.
خب، آها، بگو بدانم آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟
تبر؟
آره، تبرت را کی تیز کردی؟
خب، من مدت هاست که تبرم را تیز نکردم. نه، با شما سر با، من باید تبرم را تیز کنم. این چرا به فکر خودم نرسید؟ هم اکنون میروم و تبرم را تیز میکنم.
گاهی باید دست نگه داریم و تبرهای ما نگاهی بیندازیم و راهی که می رویم نگاه کنیم. گاهی ما چنان غرق در کارهای من می شویم که بدیهی ترین چیزها را فراموش می کنیم. حل آسان ترین مشکلها برای من چالش برانگیز می شود. همین امروز با تبرتان نگاهی بیندازید. شاید نیاز به تیز کردن داشته باشد.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. دعوت میکنم اینک راز تندرستی را بشنوید و مدت 30 دقیقه.
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093-794-71-74 شماره واتساپی رادیو دری است. امروز در برنامه راز تندرستی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب هستیم. خب طبیعی است که در ارتباط با یکی از بیماری هایی که در حوزه مغز و اعصاب هست باید با دکتر اکبر نژاد صحبت بکنیم. بیماری داریم به نام MS مولتیپل اسکلروزیس. این بیماری در جامعه تقریبا شناخته شده است. حداقل اسم بیماری را اکثر مردم شنیدن. بیماری به نام MS که در حوزه بیماری های مغز و اعصاب دستبندی میشه و بیماران طبیعتا مشکلاتی را دارن و علائمی را دارن که این علائم تقریبا شناخته شده است در جامعه. و خب میدانیم اینه با توجه به این که بیماری شیوعش زیاد شده بخشی از علائم را حداقل میدانیم. میخواییم که خب در ارتباط با MS صحبت بکنیم، اینکه چرا MS ایجاد میشه، چه علائمی داره، چطور پیشگیری بکنیم، چطور درمان بکنیم، چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم، بحث تغذیه اینا چی میشه، بحث پیشرفت بیماری چی میشه، آیا درمان داره یا نداره و خیلی از مسائل دیگه ای که در ارتباط با بیماری MS مطرح هست و ممکنه که سوال بسیاری از شما عزیزان شنونده باشه. به همین دلیل ما دعوت کردیم از جناب آقای دکتر اکبر نژاد. آقای دکتر هم لطف کردن، وقت گذاشتن، ما در خدمتشان هستیم در استودیوی برنامه راز تندرستی و می‌خوایم که اطلاعاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از زبان جناب آقای دکتر اکبر نژاد در ارتباط با بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا همو MS. فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم، برمیگردیم با دکتر وارد گفتگو میشیم. شما دکتر وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین با برنامه راز تندرستی.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن و آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشن.
خب تشکر آقای دکتر از شما، خیلی لطف کردین و تشریف آوردین در استودیوی برنامه. بر من افتخاری است که توفیق را داشتم که در خدمت شما باشم در برنامه راز تندرستی با شما گفتگو بکنیم، این بار در ارتباط با بیماری MS که در حوزه تخصصی شما هست. خب آقای دکتر، موافق آقای دکتر که از بحث تعریف MS شروع بکنیم و شما توضیحات کلی بفرمایید در ارتباط با اینکه MS چی هست و به هر حال چه نکات اولیه دیگه در ارتباط با MS مطرح هست؟
خشم، همونجور که شما فرمودین بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس یا اسکلروز چندگانه یکی از بیماری هستش که در سالهای اخیر توجه خیلی از مجامع علمی و اجتماعی رو جلب توجه کرده، باعث نگرانی هایی در اقشار مختلف مردم شده. خیلی از افراد مثلا با اندک علائمی فکر می‌کنن دچار بیماری MS شدن و همونجوری که قبلا گفتم علارغم این که این بیماری خیلی ترس و هراس ایجاد کرده در افراد، مثلا از نظر شوی شاید از خیلی از بیماری‌هایی که شایع‌تر هستن در جامعه از جمله اختلال خواب مثلا شوی کمتری داره، ولی باز در مجموع مثلا تخمینی که زده میشه بیماری MS تقریبا بین 2 تا 2.5 میلیون نفر در سطح جهان رو به خودش مبتلا کرده در کشورهای خاورمیانه جز کشورهایی هستن که از نظر شیوع در رده متوسط قرار میگیرن، هر چند که روز به روز در مثلا آمارها بالاتر میره و میزان شیوع بروز و شیوع ام اس افزایش پیدا میکنه. در کشور خودمون ایران تقریبا 70,000 نفر حدس میزنن که مبتلا به بیماری ام اس باشن. بیماری ام اس در حقیقت یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی یا مغز است. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است.
بله.
در بیماری ام اس که یک بیماری التهابی مزمن و اصلا پیشرونده هستش با حملات یا حملات هات هم اکثرا همراه هستش، این در این بیماری به اصطلاح ماده سفید مغز معمولا مبتلا میشه و در حقیقت سیستم ایمنی بدن میاد بر علیه ماده سفید مغز که به اصطلاح قشو ما سلول عصبیمون شامل جسم سلولی و رشته‌های عصبی هستش که
بله.
این رشته عصبی در بسیاری از مناطق مغز یک ماده سفید تحت عنوان میلین اونو میپوشونه، تقریبا عایق نقش عایقو داره برای سیستم بله. برای الیاف عصبی و سرعت هدایت مثلا سیستم عصبی رو افزایش میده این قشای مثلا میلین. در ام اس مثلا ماده میلین مورد تهاجم سلول ایمنی قرار میگیره و تخریب میشه. این تخریب های مثلا مکرر و پی در پی که انجام میشه، البته ترمیم انجام میشه، معمولا بدن میاد ترمیم میکنه این غلاف میلینو، ولی این تخریب های مکرری که انجام میشه در دراز مدت و به مرور زمان میتونه باعث پیشرفت علائم بیمار بشه و باعث ایجاد ناتوانی در افراد بشه و همین ناتوانی به اصطلاح مختلف هستش که باعث نگرانی افراد جامعه میشه. بیماری ام اس معمولا در سنین 20 تا 40 سال به اصطلاح شایع‌تر هستش و ما در هر سنی میتونه دیده بشه، ولی مثلا نظر آماری ما بالای 50 سال و یا زیر 10 سال کمتر باهاش مواجه هستیم، هر چند که میتواند باشد. معمولا در خانم ها بیشتر دیده میشه، حدودا 2 تا 3 برابر در خانم ها بیشتر از آقایان دیده میشه، ولی خب از اون طرف باز در آقایان علائم معمولا شدیدتر است و سیر بیماری مثلا یه مقدار خشنتره، به قول معروف عوارض بیشتری ممکنه همراه باشه و در خانم ها سیر بیماری خوشگم‌تر هستش علارغم شیوع بیشترش. از نظر به اصطلاح مناطقی که بیماری درش شیوع داره، ما طبق طبقه بندی هایی که هستش مناطق با کم شیوع کم در نظر میگیرن که در اون میزان شیوع بیماری 5 در هر 100,000 نفر، مناطق با شیوع متوسط هستن که بین 5 تا 30 در هر 100,000 نفر که اکثر کشور خاورمیانه در این رنج قرار میگیرن، و مناطقی که درش میزان ام اس بالاست، یعنی با مناطق با شیوع بالا که بیش از 30 در هر 100,000 نفر ابتلا رو به اصطلاح مناطق با شیوع بالا میگن.
خب آقای دکتر، خیلی مهمه که شنوندگان ما در ارتباط با عوامل زمینه ساز بیماری ام اس یا مولتیپل اسکلروزیس اطلاعاتی داشته باشن، که خب اگر این اطلاعات رو کسب بکنن طبیعی است که در ارتباط با پیشگیری هم خیلی میتونه نقش داشته باشه. در واقع از این عوامل زمینه ساز باید دوری بکنیم که شانس ابتلای ما به ام اس کمتر شوه. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر، در ارتباط با عوامل زمینه ساز بیماری ام اس صحبت های شما رو بشنویم.
همونجوری که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، بیماری ام اس یک بیماری خود ایمنی است، یعنی بله. سیستم دفاعی بدن میادش بر علیه سلول‌های سازنده غلاف میلین یا خود میلین به اصطلاح واکنش میده و منجر به تخریبش میشه. حالا چرا این سیستم ایمنی فعال میشه؟ مثلا هنوز کانون توجهات علمی و تحقیقات علمی است، یعنی هنوز مکانیزم بیماری ام اس دقیقا مشخص نیستش، اما مثلا فاکتورهای متعددی رو برای بروز مثلا بیماری ام اس در نظر میگیرن، یعنی بهش توجه دارن.
بله،
در حقیقت ام اس یک بیماری چند عاملی است، یک عامل تنها باعث بروز بیماری میشه. مثلا فرض کنید یک مسائل ارثی و ژنتیکی هستش. بررسی آماری مشخص کرده که در افرادی که مبتلا به ام اس هستن، در 15% موارد در یکی دیگه از اعضای خانوادهشون میتونه مبتلا به ام اس باشه.
بله،
در دو قلوهای تک تخمی دیدن از اون طرف تا 30% موارد، مثلا فرض کنید اگه در صورتی که یک قل همسان مبتلا به ام اس بشه، تنها در 30% موارد ممکنه قل دیگه هم به اصطلاح ابتلا داشته باشه.
بله،
چنانچه یکی از والدین ابتلا داشته باشن به ام اس، احتمال اینکه فرزندش مبتلا به ام اس بشه تقریبا 2.5 تا 5% در افراد مثلا معمولی جامعه 1/10% هستش. اگه دقت بفرمایید، پس صرفا ما نمیتونیم بگیم زمینه استعداد ژنتیکی میتونه باعث بروز ام اس بشه، چون از نظر آماری چندان بالا نیست، ولی وجود دارد. در بررسی که کردن دیدن وجود برخی از مثلا HLA، ما میگیم مثلا کمپلکس های مثلا سازگاری ایمنی هستش، نسجی در بدن هستش که اینها وجودش بعضی از انواعش مثلا در بعضی از افراد میتونه افزایش استعداد به بیماری MS رو ایجاد بکنه. یک سری عوامل مثلا محیطی هستن که در بروز MS مثلا نقش داشتن. الان بررسی‌هایی که کردن دیدن در افرادی که مبتلا به MS هستن میزان کمبود ویتامین D درشون بالاست. این خودش باعث شده که به این فکر کنن که شاید یکی از علل ایجاد مثلا بیماری MS کمبود ویتامین D هستش. و ما خودمون مثلا در بررسی‌هایی که برای مثلا بیماران MS انجام میدیم یکی از مواردی که حتما بررسی می‌کنیم سطح سرمی ویتامین D هستش. مثلا مصرف سیگار رو مثلا بررسی کردن با افزایش بروز MS همراه بوده. مصرف نمک بیش از حد در غذا این هنوز اثبات شده نیستش ولی مثلا جزء کانون‌های مورد تحقیق. مصرف زیاد نمک در رژیم غذایی میتونه با افزایش بیماری خودیمنی از جمله بیماری MS همراه باشد. مشاهده کردن در برخی از مناطق جغرافیایی مثلا MS بیشتر دیده میشه. ما هرچی به استوا نزدیک خط استوا نزدیک تر میشیم مثلا میزان شیوع MS کم میشه و هرچی به طرف قطب ها میریم تا مدار 60 درجه عرض شمالی و جنوبی میزان شیوع MS افزایش پیدا میکنه، باز از 60 درجه بعد سطحش میاد پایین میزان شیوع مثلا MS. از یک طرف در برخی از نژادها به اصطلاح MS دیده میشه، مثلا در اروپای شمالی بیشتر MS شیوع داره تا فرض کنید در نژاد آفریقایی. در کشور ما مثلا که گفتیم جز مناطق مثلا با شیوع متوسط هستن یا منطقه خاورمیانه معمولا شیوع بین 5 تا 30 هستش که البته همین آمار هم در حال تغییر هستش. بنابراین در بروز MS گفتم عوامل متعدد، استعداد ژنتیکی، وجود عوامل مثلا محیطی از جمله ویروس ها، من فراموش کردم اینجا عرض کنم خدمت شنوندگان بعضی از ویروس ها رو نقش دونستم، از جمله ویروس هرپس ما میگیم یا مثلا تیپ تبخال هستن، آنفولانزا بوده، اپشتین بار بوده، اشتیل ویوان که خیلی در منطقه خاورمیانه شایع هستش مثلا مورد توجه قرار گرفتن و حتی ارتباطاتی بینش مثلا بین MS و اشتیل ویوان مشاهده شده. عوامل میکروبی مثل مایکوپلاسما و کلامیدیا بودن و عوامل متعدد که از بحث ما خارج هستش. پس به طور خلاصه بخوام بگیم عوامل محیطی، استعداد ژنتیکی باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن میشن علیه ماده سفید مغز. معمولا در MS بیشتر ماده سفید مغز درگیر میشه و به صورت پلاک، کانون‌های تخریب به صورت پلاک خواهد بود. هر چند که در موارد پیشرفته MS به اصطلاح مواردی از تخریب خود رشته‌های عصبی و یا سلول‌های عصبی هم مشاهده شده.
خیلی خوب آقای دکتر، همکارای ما برای این بخش از برنامه راز تندرستی قسمتی رو آماده کردن. ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، این بخش رو بشنویم. شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم برنامه امروز راز تندرستی در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت شما را میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه راز تندرستی از رادیو دری تعقیب کنید.
farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. آدرس ما در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک @radiodari مشهد. +2 93 794 71 7144 شماره واتساپی رادیو دری. بشنوید، یاد بگیرید و تندرست بمانید.
راز تندرستی.
آشنایی با راه‌های تسکین آسیب عضلات. کشیدگی عضله یک آسیب دردناک است که در عضله یا تاندون‌های چسبیده به آن ایجاد می‌شود. این نوع صدمه ممکن است به علت‌های مختلفی از جمله ورزش، آسیب ناگهانی، عدم جریان خون، کم آبی و کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم و منیزیم رخ دهد. فشار عضله می‌تواند موجب تورم، سفتی و درد شدید شود. اگر دچار کشیدگی عضله شدید، می توانید به راحتی با استفاده از داروهای خانگی ساده و ارزان قیمت به درمان آن بپردازید. توجه کنید که در کنار این درمان‌ها استراحت کافی و جلوگیری از فشار اضافی در ناحیه عضلانی آسیب دیده بسیار تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه این درمان‌های خانگی در عرض 24 ساعت بهبودی نداشته باشد، حتماً به پزشک مراجعه نمایید. استفاده از یخ برای درمان کشیدگی عضله. ساده ترین راه بهبود کشیدگی عضلات بلا فاصله استفاده کردن از یک بسته یخ در منطقه آسیب دیده می باشد. سرما باعث انقباض عروق خونی و کاهش جریان خون به منطقه آسیب دیده می شود. این کار باعث کاهش التهاب، تورم و درد می گردد. تعداد یخ را در یک حوله نازک نخی قرار داده و به مدت 15 دقیقه آن را روی محل آسیب دیده بگذارید. این کار را هر دو ساعت و مدت 1 تا 3 روز بسته به میزان پاسخگویی بدن خود انجام دهید. توجه شود اگر مبتلا به بیماری عروقی یا دیابت هستید، قبل از استفاده از یخ با پزشک معالج خود مشورت کنید. استفاده از باند کشی. شما می توانید با استفاده از یک باند کشی روند بهبودی یک عضله کشیده را افزایش دهید. باند کشی کمک می کند تا میزان فشار روی عضلات، تورم و درد کاهش یابد. یک باند کشی را از لوازم پزشکی خریداری نمایید. باند را به آرامی در اطراف منطقه آسیب دیده ببندید. توجه شود که آن را بیش از حد محکم نبندید تا مانع گردش خون شود. آن را 72 ساعت یا تا زمانی که تورم و درد به طور کامل از بین رفت بسته نگه دارید. اگر قبل از این روش درمانی یخ صورت گیرد، درمان مؤثرتر خواهد شد. همچنین سعی کنید منطقه آسیب دیده را در موقعیت بالایی قرار دهید تا از جریان خون به منطقه آسیب دیده بکاهید. و استفاده از کمپرس آب گرم. استفاده از کمپرس آب گرم بعد از گذشت 24 ساعت از زمان آسیب یکی دیگر از راه‌های مؤثر برای رهایی از کشیدگی عضلاتی است. کمپرس آب گرم کمک می‌کند تا عضله شل شود. اسپاسم عضله و سفتی در ربات‌ها و تاندون‌ها را کاهش می‌دهد. این کار منجر به کاهش تورم و التهاب می‌شود. حوله را در آب گرم خیس کنید. آب اضافیش را با فشردن بگیرید. حوله گرم و مرطوب را برای مدت 10 دقیقه در منطقه آسیب دیده قرار دهید. این کار را چندین بار در روز و مدت 3 روز تکرار کنید. همچنین دوش آب گرم نیز می تواند برای تحریک عضله کشیده شده کمک زیادی کند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز تندرستی همراه هستید. بخش اول برنامه امروز را که شنیده باشین، میدونین که ما در برنامه امروز گفتگو میکنیم با جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی و متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب در ارتباط با بیماری MS، بیماری که شما حداقل با اسم این بیماری آشنایی دارید و میدونید که به هر حال چه مشکلاتی را میتونه برای کسایی که دچار بیماری هستند ایجاد بکنه. در بخش اول در ارتباط با تعریف MS صحبت شد، در ارتباط با سیر MS در بدن صحبت شد و البته در ارتباط با انواع MS و مراحل MS. در مورد عوامل زمینه‌ساز هم آقای دکتر صحبت خیلی خوبی داشتن در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی. خب آقای دکتر، میخوایم که یک مقداری در ارتباط با علائم بیماری صحبت بکنیم، این که کسانی که دچار MS هستند با چه علائمی
مواجه میشن، چه علائمی در اینا دیده میشه. و البته یک سوال دیگه در ادامه همین که آیا علائم در همه یکسان هست یا اینکه ممکنه از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه؟
بله، مثلا MS از فردی به فرد دیگه علائم بالینی فرق میکنه، مثل خیلی از بیماری های دیگه. ما اشکالی داریم که بیمار هیچ گونه علامتی نداره، به دلیل دیگه فوت کرده، به صلاح تحت کالباشگافی قرار گرفته، پلاک های MS رو در مغزش مشاهده کردن، یعنی میتونه از اشکال بدون علامت باشد MS تا فرم هایی باشه که در عرض کمتر از یک سال یا حداکثر یک سال منجر به فوت فرد بشه. این موارد البته نادر هستن. این شنوندگان عزیز باید توجه کنن که MS در 4 فرم بالینی دیده میشه، که اکثر موارد MS فرم عود کننده، به اصطلاح ریلپسینگ رمیتینگ، یا عود کننده بهبودی یابنده هستش، یعنی به صورت حملات بروز میکنه. مریض یک حمله درش بروز میکنه با یک سری از علائم خاص، این حمله در عرض چند روز، چند هفته، یا ممکنه بعضی موقع گهگاه چند ماه طول بکشه، علائم رفع میشه، مجدداً باز در یک فواصل متغیر ممکنه دوباره علائم بروز کنه در فرد. ممکنه چند سال بین این حملات فاصله باشه حتی. یعنی خیلی نگران نباشن. شاید این فرم های به سلام است که 85% موارد تشکیل میده، همین فرم عود کننده بهبودی یابنده هستش.
بله.
که به سلام تحت عنوان ریلپسینگ رمیتینگ شناخته میشه. در موارد دیگه به سلام MS فرم پیشرونده به خودش میگیره. ممکنه در همون اوائل هیچ حمله ما نداشته باشیم، علائم به تدریج و در عرض ماها و سالها علائم بیمار پیشرفت میکنه. در فرم ثانویه، پیشرونده ثانویه، اون اول به اصطلاح شکل به اصطلاح ریلپسینگ رمیتینگ یا عود کننده بهبودی یابنده هستش، اما به تدریج هی حملات که بروز میکنه یک سری بقایایی از خودش به جا میذاریم حملات.
بله.
به تدریج در طی سالها یا ماها این شکل اولیه که به اصطلاح عود کننده بهبودی یابنده هستش تبدیل میشه به فرم ثانویه پیشرونده. یک فرم دیگه هم هستش که به اصطلاح بیمار سیر پیشرونده داره از اول، ولی گهگاه حملات هم روش سوار میشه، یعنی حمله هم داریم در اصطلاح در اون روند پیشرونده بیمارش.
بله.
این 4 فرم اصلی بالینی هم هستش، ولی گفتم از هر فردی به فرد دیگه علائم فرق خواهد کرد. معمولش اینه که به صورت حمله ای علائم بروز میکنه و اکثر حملات درمان میشه.
خب بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت های خوبی بود در برنامه امروز راز تندرستی در ارتباط با بیماری MS. البته که دکتر ما خیلی بحث داریم در ارتباط با MS. من خیلی سوال دارم که خدمت شما مطرح بکنم. حتما خود شما هم نکاتی دارید که دوست دارید به شنوندگان خوب برنامه راز تندرستی منتقل بفرمایید. انشالله توفیقی باشه آقای دکتر، ما در برنامه آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت های شما را بشنویم. مجددا آقای دکتر من از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه راز تندرستی رو میشنوید، در واقع دقایق پایانی برنامه راز تندرستی رو میشنوید. ما با کارشناس برنامه خداحافظی کردیم، از این دقایق استفاده میکنیم و یکی از سوالات شما دوستان جواب میدیم. نوشته که در دوستی که بعضی وقتا سردرد میگیرم، خصوصا وقتی که کار فکری طولانی تری انجام میتوم دچار سردرد میشم. بعد نوشته کردن که وقتی که نوشابه میخورم سردردم بهتر میشه، علت چیست؟ چرا سردرد میشم و چرا نوشابه این سردرد بهتر میکنه؟ دکتر محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی، به این سوال پاسخ میدن.
خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز. سردرد به طور کلی علتهای مختلفی داره، اما اگه سردرد فقط پس از چند ساعت مطالعه و کار فکری رخ بده، یه سری علتهای محدودی رو میتونیم براش مطرح کنیم. یکی این که مغز انسان مهمترین عضوی هستش که برای کارکرد خودش از گلوکوز یا همون قند خون استفاده میکنه. پس بعد از چند ساعت کار فکری به علت کاهش قند خون سردرد توی فرد ایجاد میشه. دومی که کار فکری و مطالعه چند ساعته به خاطر انقباض عضلات صورت انقباض عضلات اطراف چشم، گردن و عضلات سر، مخصوصا پیشانی، میتونه باعث سردرد ناشی از خستگی عضلانی بشه. سوم این که ممکنه به خاطر عیوب انکساری بینایی باشه که چشم مجبور هنگام مطالعه مکرر